سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اهمیت و آثار اخلاص، تهران، مسجد سیدالشهدا، سال 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مفاهیم دینی که خیلی به گوش ما آشناست در فضای غیر دینی، در گفتگوهای عرفی هم منهای حتی دین، این کلمه استفاده میشه و کلمه محترم و عزیزیه، کلمه بسیار شریف اخلاصه. دیدید افرادی که غیر دیندار هم هستن گاهی از اوقات میخوان یکی تعریف بکنن، میگن آدم مخلصیه، به دینش کاری ندارن. کلمه اخلاص یک کلمه است که در محیط دینی یک کلمه برجسته، یک مفهوم برجسته، و در محیط غیر دینی و عمومی هم باز یک کلمه شریفیه. خب این چند جلسه ما میخوایم یک کمی درباره چیستی و چگونگی به دست آوردن اخلاص صحبت کنیم و اینکه چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده اخلاص، چرا برای خداوند متعال اینقدر مهم مخلصانه رفتار کردن. خدایا مگه نمیخوایم ما ظلم نکنیم؟ مگه ما بنا نیست کار خوب انجام بدیم؟ این کار خوب، اونم ترک کار بد. اخلاص دیگه چی این وسط از ما میخوای؟ و بعد خبر حتما دارید که اخلاص خیلی هم سخته، به حدی که اگر دو رکعت نماز مخلصانه از کسی قبول بشه بهشت برش واجب میشه. هزاران رکعت نماز میخونیم انگار خیلی سخته دو رکعتش رو مخلصانه اجرا کنیم. یکی از ویژگی های اخلاص هم پنهان بودنشه، یعنی آدم خودش هم از خودش نمیتونه خبردار بشه دقیق که واقعا مخلص هست یا نه، مخلصانه این کار رو انجام داد یا نه. قدیما راحت تر بود، قبل از پیامبر ما، زمان انبیاء گذشته، از یه طریقی میشد فهمید کار مخلصانه هست یا نه. عبادت انجام میدادن، بعد قربانی میدادن. قربانی که میدادن یه صاعقه از آسمان میومد قربانی رو میزد، این یعنی کارت مخلصانه بود، پذیرفته شد، طرف یه مقدار خیالش راحت میشد. ولی علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید بعد از بعثت پیامبر این سنت الهی کنار گذاشته شد. الان شما عبادت بکنید، قربانی بدید، هیچ صاعقه‌ای نمیاد از آسمان، مثلا برقی چیزی بیاد و نشون بده به شما قبول شد یا نه. یه نمونه کوچیک و یه نمونه بزرگ عرض کنم. نمونه کوچیکش، اطرافیان حضرت مریم عبادتی انجام دادن و بعد از 40 روز یکی یکی رفتن و قربانی دادن، همشون قبول شد، یه نفر قبول نشد. اومد پیش حضرت عیسی گفت آقا من چرا قربانیم قبول نشد؟ من چه فرقی داشت کارم با بقیه؟ بعد حضرت عیسی لطف کردن، براش سوال کردن، بعد جواب آمد که تو اخلاصت نسبت به حضرت عیسی کامل نیست، گاهی به او تردید میکنی، مخلصش نیستی. حضرت عیسی ابن مریم وقتی جوابو به او داد، او گفت آره گاهی من واقعا به تو شک میکنم. فرمود خب پس خودتو درست کن، میبینی که خدا قبول نمیکنه. گاهی بهش شک میکنه، مثلا 1% از زمانها، 1% از رفتارها رو، کلشو خدا نمیپذیره. اخلاص اینه. گفت سعی میکنم خودم رو درست کنم. رفت دلشو پاک کرد با حضرت عیسی، به عبادت پرداخت، دوباره چله نشینی خودشو انجام داد، قربانی داد، قبول شد. نمونه برجسته تر. الان ما در این باره داریم صحبت میکنیم، درباره اخلاص. به نظر شما چقدر اهمیت داره؟ خب شاید همه تون بفرمایید خیلی اهمیت داره، به اندازه اهمیتی که موضوع اخلاص موجب قبولی عمل میشه، و الا آدم روز قیامت کارش لنگه، به همین مقدار اهمیت داره. یک کمی اهمیت رو ببرید بالاتر. اولین دعوا، اولین نزاع بین هابیل و قابیل در جهان بشریت رخ داد. سر چی بود؟ سر اخلاص. قابیل مخلصانه قربانی نداد، قبول نشد. هابیل مخلصانه قربانی داد، قبول شد. قابیل اون وقت حسادت کرد. شنیدید شما قابیل به هابیل حسادت کرد؟ سر چی حسادت کرد؟ که شد آغاز منازعات حیات بشر. حالا چقدر اهمیت داره؟ انگار اصلا ما خلق شدیم برای این داستان. بله حسادت کرد، ولی زمینه حسادتش رو چی پدید آورد؟ هابیل مخلصانه قربانی داد، خدا قبول کرد. قابیل مخلصانه قربانی نداد، خدا قبول نکرد. برگشت گفت میکشمت که از من جلو افتادی. گفت دست رو من بلند کنی، دست رود بلند نمی کنم. اون زد کشت هابیل رو. خدا می فرماید چی؟ انما یتقبل الله من المتقین. خدا از متقین قبول میکنه. در روایت اومده این من المتقین اینجا یعنی ای من المخلصین. خدا از مخلصین قبول میکنه. یعنی موضوع اخلاص در صدر داستانهای حیات بشر قرار داره و همه ادیان الهی هم اینو بلدن، همین داستان رو. اهمیتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که انسان تصور میکنه. البته اهمیت این بحث رو انسان کاملا میدونید کی میفهمه دیگه، بعد از اینکه انشالله تشریف ببره انسان به اون دنیا، اونجا تازه میفهمه چه خبره، چقدر از اعمال انجام شده و قبول نشده. چرا قبول نشده؟ این دل یه کمی این ور اون ور رفته، یه ذره. این که دیگه دست خودم بوده که آقا هر کسی تنبلی بکنه در عبادت کردن، یا از سر راحت طلبی بیدینی کنه، شما اصلا بهش بگو اشکال نداره. فقط آدم چیکار کنه؟ اون دوتا کاری که انجام میده مخلصانه انجام بده، این که دیگه کاری نداره. گاهی از اوقات که آدم کار خوب انجام میده، 100 جا آدم نمیتونه جلوی گناه رو بگیره، 100 جا آدم نمیتونه همت کنه کار خوب انجام بده. خب حالا کاری به این عرصه نداریم. اون جایی که کار خوب انجام میدی کجاست؟ یه جایی بالاخره کار خوب انجام میدی، اون یه دونه رو مخلصانه انجام بده، اون که دیگه دست خودته، اون که دیگه همت کردی، بلند شدی، وضو گرفتی، مسجد رفتی، هر کار خوب دیگه ای. چقدر مگه سخت آدم بگه خدای این برای تو؟ خب ظاهرن خیلی سخته. اگه سخت نبود، اگه اصلی ترین مسئله حیات بشر نبود، در صدر منازعات قرار نمی گرفت. چرا خدا اخلاص انقدر براش مهمه؟ مثلا شما یه کاری انجام میدید، صدقه دادید به یه فقیر، اصلا ایثار کردید، پول خودت احتیاج داشتی، دیدی یه نفر محتاج تر از تو هست، گرسنه خوابیدی، غذا تو دادی به اون، گفتی حالا خدا بزرگی، من امشب و گرسنه به سر میبرم، این دو شب گرسنه مونده. خوبه؟ ارزش این کار معلومه دیگه. همه دنیا ببرن کارتو تعریف کنن، همه تحسین میکنن. ارزش این کار بدیهیه، نیاز به اثبات نداره که این کار کار خوبیه، این کار معلومه که کار خوبیه. خب بعد یکی اومد تعریف تو کرد، گفت بابا ایول خیلی آقایی. شما بود نه خواهش میکنم، واقعا آدم وجدانش اینجوری آسوده تره، یه شب گرسنگی کشیدیم، ممنونم ازم تعریف کردی، فهمیدی ارزش منو. اونم میگه بله خداحافظ، من دیگه به تو نگاه خوبی دارم مثلا، یا هر چیزی. تو هم با یه کیف کردنی و شنگول شدنی میری خونت. خدا میفرما تو آدم با ارزشی نیستی. چرا؟ من که کار خوبی کردم. میفرما الان خوشحال شدی تعریف تو کرد، ثواب پر. ثواب پر یعنی ارزش نداری. ارزش اون کارم چی میشه؟ اونم ارزش نداره. چرا؟ من که گفتم فقط باید مخلص باشی. رفقا خیلی ها فلسفه ارزش اخلاص رو نمیفهمن. میگه آقا گشنگی کشیدیم اون شب، کار خوب کردیم، الگو شده، همه بچه های محل به ما ایول گفتن، ما رو الگو قرار دادن. حالا یعنی چی من کار خوبی نکردم؟ اصلا آدم خوبی نیستم. ببینید ما برامون معلومه که چرا صدقه دادن و ایثار کردن کار خوبیه، این برامون معلومه دیگه، چرا نمیپرسیم؟ میگیم بارکلا. تو همه دنیا انسان‌ها اینو به عنوان یه امر بدیهی میفهمن و میپذیرن. ولی این که با این که میفهمیم کلن آدم مخلص آدم خوبیه، کلن اینو میفهمیم ما، ولی این که عدم اخلاص موجب فساده، یه عملی میشه که اون عمل هم عمل بدی نیست. خب این چرا الان جوریه؟ تو برو بپرس از ملت ببین چند نفر به شما جواب میدن. ما که کار بدی نکردیم. در قصه هابیل و قابیل، قابیل کارش مخلصانه نبود. چرا؟ قربانی میخواست بده، قربانی ضعیفه رو داد، گفت حالا اون قوی تره رو نگه داریم برای خودمون. هابیل قربانی قوی تره رو داد. فرض بفرمایید قابیل هم قربانی قوی تره رو میداد، اصلا میزد رو دست هابیل. تو اگه مثلا یه گوسفند فر به آوردی، من اون گوسفندمو که ده برابرش مثلا قوی تره گوش داره میارم، میخوام رو تو کم کنم، خدا این گوسفند من قربانی در راه تو. بعد خدا بازم ازش قبول نمیکرد. ای بابا ما که بیشتر از این فداکاری کردیم. در داستان اینجوری بوده که مثلا جنس ضعیفه رو آورده بوده، ولی مثلا جنس قویه رو آورده بود که میخواست بزنه رو دست داداشش. خدا میفرماید من قبول نمی کنم. چرا؟ بابا این گوسفند بزرگتره رو آوردیم که اصلا طویلمون خالی شد از گوسفند. فرماید به این نیت آوردی که بزنی رو دست داداشت، قبول نمی کنم. بیا مالو باخته در راه خدا، حالا خدا با اجتماع محکم قبول نمی کنم. برای چی قبول نمی کنی آه خدا؟ خب پس تا اینجای بحث معلوم میشه که حالا فعلا همینجوری داریم دستگرمی در مورد اخلاص کمی با هم گفتگو میکنیم تا معلوم بشه که مسئله مهمیه، موضوع مهمیه و مسائل مهمی رو در پی داره. تا اینجا یکی از نکاتی که معلوم میشه اینه که اخلاص با اینکه مردم دوستش دارن میفهمنش، اما یه پیچیدگی هایی داره که خیلی ها این پیچیدگی ها رو سر در نمیارن ازش. وقتی سر در نیاوردن احساس نفرت هم از خودشون نمی کنن اگر غیر مخلصانه رفتار کنن، چیز زیاد بدی نمی دونن که بخوان جراحیش کنن اینو از بین ببرن. طبیعتا دقتشون هم افزایش پیدا نخواهد کرد وقتی که ضرورتش رو متوجه نمیشن که آخه چرا اینقدر سخت گیری هست. وقت بعضی ها هستن همه زندگیشون مخلصانه هست، هیچی هم آدم نابود میشه زندگی اینا رو ببینه، و بعد شدیدترین مراقبت ها رو برای اخلاص دارن. حالا نمونه هاشو من بعدن یکی یکی برخیش رو که بالاخره به گوشمون رسیده خدمت شما میگم، نمونه های بیشترش رو خودتون میتونید بخونید. چجوری اینا یه دفعه منتقل میشن به این که آقا من مهم اینه که کارم مخلصانه باشه؟ یه روایت بخونم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا اون حرفی که با هم زدیم معلوم بشه که حرف جدیه. کدوم حرف؟ گفتم بابا اون کارهایی که انجام نمیدی بی خیال، اون گناه ها هم اگر بگیم بی خیال، البته گناه خودش دلیل عدم اخلاصه، ولی حالا برفرض میگیم میشه مثلا فعلا دربارشون بحث نکنیم، اون چند تا کاری که انجام میدی حداقل مخلصانه باشه. این که دیگه دست خودته، که اینجا دیگه خودت ضرر کردی مخلصانه نبوده. اونا رو اگر مخلصانه انجام بدی، اون گناه ها و اون کارهای خوب دیگهی که انجام ندادی هم همه جبران میشه. اتفاقهایی برای آدم مخلص میفته که خیلی اتفاقهای عجیب غریبیه. ولی این حرفی که ما زدیم یعنی این که یه کمی عمل داشته باشی ولی مخلصانه، واقعا دستتو میگیره. بله اینو خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن، شخص ایشون فرمودن اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل، قلب خودتو خالص کن، یک کمی از عمل برات بس، نمیخواد زیاد کاری بکنی. اگر ما خیلی وقتا خیلی میدویم، شاید برای اینه که اون درکت مخلصانه ها رو پیدا بکنیم. اگر میبینید بعضی از مخلصین خیلی میدوئن، اون در اثر اخلاصشونه که نمیتونن آروم و قرار داشته باشن و بنشینن، و چون میخوان از عدم اخلاص فرار کنن یه دفعه پرکار میشن، ولی پرکاری اصل نیست. اون توفیق خداست که یه حالی میده به بنده خودش کار مخلصانه انجام بده. در این باره حضرت زهرا سلام الله علیها یه سخنی دارن، سخن فوق العاده عجیبیه دیگه. من فکر میکنم آخرین یا بالاترین دلیل رو برای انگیزه شما دوستان برای پیگیری و ادامه بحث دارم تقدیم میکنم. شاید تناسبش با فاطمیه ایام منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها هم تا حدی از نظر معنوی مشخص بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید که ببین نتیجه اخلاص رو، من اسعد الالله خالص عبادته، کسی که عبادت مخلصانه انجام بده، عبادت مخلصانه از او به سوی خدا پرواز بکنه، خدا چیکار میکنه؟ احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خدا به سوی او بهترین مصلحت رو نازل میکنه. بهترین مصلحت چیه؟ مثلا یک کسی مصلحتشه که فقیر بشه و الا خراب میشه. از خدا میپرسیم این آدم واقعا مصلحتش بوده؟ میفرماد نه، من میتونستم مصلحت بهتر براش طراحی کنم. این آدم مصلحت بهتر اتفاقا با توجه به روحیاتش این بود که فقیر نباشه. خب پس چرا مصلحت بهتر این آدم رو بهش ندادی؟ آ خدا، میفرماد برای این که بالاخره خالص عبادتش رو ندیدم بهترین مصلحت. یه همسری ممکنه داشته باشه اذیتش بکنه، آ خدا این مصلحتش بوده اینجوری طراحی کردی؟ بله. بهتر از این نمیشد یه مصلحت دیگه براش طراحی کنی؟ چرا میشد ولی خالص عبادت نداشت که من بهترین مصلحت رو براش تنظیم کنم؟ بفرمایید. کل زندگی معلق اخلاص شد. آقا ایشون این شغل رو پذیرفته، الان شاکی هم نیست، شاکر هم هست. بله دیگه، ما هم مصلحتش اینو دونستیم، براش جور کردیم، خوشش هم هست. یا این همسر خوب رو پیدا کرده، خیلی هم خوشحاله، پس مصلحتش بوده آ خدا. بله، البته ممکنه خدا بفرماد که یه مصلحت بهتر من براش در نظر داشتم، منتابش ندادم. چرا؟ این هم الان خودش خوشحاله ها، فکر میکنه که اوضاع رو به راهه. خدا میفرماد نه، من بهترین مصلحت رو بهش ندادم. چرا؟ چون خالص عبادتش رو ندیدم. عجب، زندگی در گروه اخلاص. به این حرفای ظاهری که موفقیت یا نه، آقا فلانی ثروتمند، ثروت خوبی خدایا بهش دادی، مصلحتش بوده دیگه. حالا مصلحت نباشه تلاش هم بکنه به نتیجه نمیرسه، مصلحت نباشه گاهی دعا هم بکنه به نتیجه نمیرسه، مصلحت نباشه بهش برسم ازش میگیرن. مصلحت نباشه خیلی حرفا هست، ولی حالا که فعلا این آقا ثروتمنده و مدیر موفقیه و اوضاعش رو به راهه، خدای مصلحتش بوده دیگه. بله دیگه مصلحتش بوده، حالا یا تلاش کردی یا دعا کردی یا همینجوری بهش دادیم، بالاخره فعلا مصلحتش بوده که بهش رسیده. خب خدای بهترین مصلحت بوده؟ نه بهترین مصلحت نبوده، چون بنده مخلصی نیست. من از این مصلحت بهترم داشتم براش طراحی کنم. اگر حالا دیگه خیلی نمیخوام بحثو واقعا پیچیده کنم، یه حرفایی بزنم که یقه منو بعد از صحبت بگیرید، بگید فلان مورد اینجوری بوده، مصداق این هست یا نه. مثلا ثروت بهش داده، مدیریت بهش داده، کار بهش داده، مثلا کارخونه بهش داده، همه چی خدای مصلحتش بوده. بله، پس آدم آیا بهترین مصلحتش بوده؟ نه بهترین مصلحتش نبوده. بهترین مصلحتش چی بود؟ بهش مثلا کارخونه نباید میدادم. چرا؟ الان کارخونه بهش دادم بچه‌هاش خراب شدن. خب نمیدادیم، خب این که مخلص نبوده من بهترین مصلحت بهش بدم. حوزه عالم خیلی پیچیده است. حالا هر کی بچه‌اش خراب شد نگید مخلص نبوده ها، ولی غرض این که اون که مصلحت ها چی هستن پیچیده است. شما الان میدونی مصلحت خودت چیه؟ خیلی پیچیده است. خیلی، نه کسی که موفق میشه نه کسی که ناموفقه، هیچ کدوم نمیتونن بگن که مصلحتشون چیه. خب حالا مصلحت ما که معلوم نیست چیه، ولی مصلحتمون هر چی هست، آیا من میتونستم این مصلحت رو تغییر بدم؟ بله. با چی؟ با اخلاص. به قول حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا گیریم به اخلاص، مقدرات ما رو تغییر میده. مقدرات فردی ما رو تغییر میده، مقدرات اجتماعی ما رو هم تغییر میده. حالا یک کمی هم در این باره مثال بزنم. این مثال ها رو که من میزنم میگن چرا سیاسی صحبت میکنه؟ بابا به خدا من چیکار کنم؟ خب من نباید از اخلاص صحبت کنیم. میگه از اخلاص معنوی تر و اخلاقی تر و اینا دیگه چی آخه؟ چی بگه آدم؟ مثلا یه مدیری اخلاص داشته باشه، خدا کاراشو علارغم همه پیشبینی ها، علارغم همه کمبود امکانات جلو میبره. یه مدیری مخلص نباشه خدا یه جوری کاراش رو خراب میکنه که علارغم همه امکاناتی که هست بازم کار رو خراب میکنه برای جامعه. یه جامعه کارشون رو بدن دست یه مدیری که اخلاص نداره، جامعه بدبخت میشه. دیگه چه کارش کنه؟ پس مشکلاتی که ما داریم تو مملکت چی؟ دیگه حالا من چیزی صحبت نکنم دیگه، سیاسی میشه دیگه. اون زمانی که شهید سردار سپه بود سلیمانی شروع کرد فرماندهی کردن برای حفظ منطقه از داعشی ها و تکفیری ها، برجسته ترین فرماندهان نظامی که شهید شدن الان اسمشون جزو شهدای مدافع حرمه، به خود من میگفتن، میگفتن سوریه که از دست رفت، عراق هم که تجزیه میشه، ولی حالا میخوایم یه قسمت هایی رو نگه داریم بلکه بشه یه کارایی کرد. ولی رفتار مخلصانه چی کار میکنه؟ اوضاع رو علی رغم همه شرایط به نفع جبهه حق قرار میده. مشکلات اقتصادی کشور چرا هست؟ حالا میخوای برای ما جوک بسازم من بگم چون مدیران ما مخلصانه رفتار نمیکنن؟ از همین حرفا میزدن پیغمبر و مردم مسخرهشون میکردن، ما که هیچی نیستیم الان بزنیم این حرفا، خب معلومه مسخره میکنن. یعنی مدیران کشورهای غربی اونا اخلاص دارن که کارشون جلو میره؟ مدیرای کشورهای غربی کارشون جلو رفته؟ مثلا مدیرای آمریکا، اداره کنندگان آمریکا، اگه کارشون جلو میره بدون قتل و غارت و کشتار ملت‌های مستضعف جهان، خب بدون قتل عام کشورهای مستضعف جهان کارشون جلو ببرن، اونا مدیریت بلدن؟ بلدن کشور خودشون اداره بکنن؟ کشورهای اروپایی خیلی مدیرن. خب این مدیرن چرا همدست همیشه آمریکا هستن برای جنایت کردن تو کشورهای مستضعف؟ بابا پول داری، مدیریت داری، تکنولوژی داری، بخور ببر دیگه. ما هم همیشه میام ازت جنس میخریم، بعد تو هم سودشو میبری، ثروتمندتر میمونی. و مگه شعور نداری، مدیریت نداری؟ خب ببر دیگه. بچه میکشی، نسل کشی چرا میکنی؟ یه احمق اینا رو مدیر موفق بدونه. مدیرای موفقی هستن که یک سال خورده یه تظاهرات هفتگی رها نمیشه علیه رئیس جمهور تو فرانسه، به این گستردگی، به این اصرار. خیلی مدیرای موفقی هستن. مدیرای موفقی هستن برای اینکه ابرو رو درست کردن، زدن چشمو در آوردن، خودشون تو هزار تا مفاسد اجتماعی موندن، میلیون ها کارتون خواب رو دستشون مونده. مدیرای موفقی هستن. کسی مجبور بشه برای اداره کارخونه خودش قتل و جنایت بکنه، مدیر موفقی یه کارخونه است؟ چه سوالیه دیگه. دوره این سوالا گذشته. الان یعنی مدیرای ما باید مخلص باشن؟ بله. دوباره یه سوال نادانانه دیگه هم ممکنه بپرسن، چیه؟ آقا اگه مخلص بود اما متخصص نبود چی؟ اگه کسی متخصص نباشه و مخلص باشه و بره یه کاری رو قبول بکنه، خودش بیشعورترین، احمقترین و رذلترین و مکارترین و ریاکارترین آدمه. خیالت راحت شد؟ مگه میشه آدم مخلص کاری که تخصصشو نداره بره بگیره، به عهده بگیره؟ میگه نه من قبول نمیکنم این کارو، من نمیتونم انجام بدم. مخلص بی تعهد، اصلا بی تخصص اصلا نداریم، اون مخلص نیست، اون کلاشه، اون دروغگوه. آقا اگه یک کسی مخلص بود اول ولی بعدن خراب شد چی؟ اینم چاخانه، اینم حرف بی ربطه. کسی مخلص باشه خدا حفظش میکنه، معلوم میشه اون زمانی هم که نشون میداده مخلص بوده، نشون میداده مخلص بوده، مخلص نیست، بی خیال، حالا تازه زده بیرون. بهترین مصلحت برای فرد با اخلاص پدید میاد، بهترین مصلحت برای جامعه با اخلاص پدید میاد. خیلی مونده حالا جامعه ما به اینجا برسه که بخواد نماینده مجلس انتخاب بکنه به اخلاصش نگاه بکنه. بعد اخلاص هم که پیچیده و پنهانه، چجوری بفهمیمش؟ وقت معمولا هم آدم مخلص خودشو جلو نمیندازه. کار داریم حالا. چرا دفاع مقدس رو ما بردیم؟ به دلیل اخلاص مدیرانش. حالا من نمیخوام ادعا کنم همه 100% اخلاص، ولی درجه اخلاص و درجه خلوص بسیار بالا. چرا همین دفاع منطقه‌ای در مقابل بزرگترین دولت تروریستی جهان مورد حمایت دولت‌های تروریست، یعنی همین دولت داعش مورد حمایت دولت آمریکای تروریست، چرا اینجا موفق شدیم؟ تقریبا با هیچ امکانات. من دارم میگم فرماندهان میدانی به خود من میگفتن، میگفتن وضع که اینجوری، اصلا این که نتیجه نمیده، این که تموم شد رفت. خدا کار مخلص رو درست میکنه میبره جلو. هیچی نداشتیم بردیم، حالا اینجا همه چی تو کشور داریم، مشکل داریم. آقا مشکلات مگه دلیل عدم اخلاص؟ بله. راحت باش، برن خودشون رو آدم کنن. مشکلات یه مقداری تو زندگی طبیعیه، مشکلات یه مقداری توی مدیریت طبیعیه، نه اینقدر. که جامعه در مقابل دشمنانش بخواد کم بیاره، دشمنانش بخوان زور بگن. هر جا موفقیتی بوده با یه اخلاص همراه بوده. اخلاص موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهم اجتماعی هم هست، ولی حالا چجوری میشه این اخلاص رو شناسایی کرد؟ البته اول باید ببینیم اخلاص چی هست اصلا. باید ببینیم اخلاص چرا اینقدر ارزش داره. بنده که به شما عرض کردم برید از مردم بپرسید چرا اخلاص اهمیت داره، با اینکه خیلی ها میفهمن اخلاص چیز خوبیه و میخوان تعریف کنن، میگن فلانی آدم مخلصیه، با اینکه همه اینو میفهمن، ولی بهش بگو آقا من یه شب این لیوان آب و احتیاج داشتم، داشتم از تشنگی هلاک میشدم، دیدم یه کس دیگه از من محتاج تره، اون شب با تشنگی با هزار بدبختی سر کردم دادم به اون. بعد یکی گفت آقا ایول کار خوبی کردی. منم والا خدا وکیلی خوشحال شدم دیگه، که هم میفهمه کار خوب چیه، هم من تعریف کردم، من آدم کمی بنزه یه لیوان آدم خوبیم. حالا خدا منو تحویل نمیگیره، میگه اصلا تو آدم نیستی. اینو از مردم بپرسید چرا؟ بابا من که کار خوبی کردم، که چه خدا میندازه دور؟ زیاد واضح نیست چرا اخلاص اینقدر مهمه. اخلاص چی هست؟ اخلاص چرا اینقدر مهمه؟ بعد اخلاص چجوری به دست میاد؟ ها یه مقدار تلاش کنیم ببینیم حالا چقدر آسونه چقدر سخته. هم البته همین اول بگم به شما، حالا صحبت میکنیم انشالله اگه خدا مدد بکنه، هم یه مقدار آسونه، خیلی آسونه، همه مقدار سخته، واقعا خیلی سخته. بستگی به روحیات آدم ها داره. سهل و ممتنع بالاخره نمیشه یه جواب روشن بهش داد. باید بریم ببینیم که چجوری میتونیم این اخلاص رو به دست بیاریم. حالا برای اینکه شب اول کارمون راه بیفته، ایام عزای این مخلص عظیم الشأن شهید سپهبد سردار سالار، هنوز زبون من نمیچرخه بگم شهید قاسم سلیمانی، چون ایام شهادت ایشونه، هنوز بدن مطهرش به خاک سپرده نشده، امروز تشییع جنازش بودید، نورانی شدید. بذار من یه مثال بزنم که یکی از علامتهای اخلاص چیه. یکی از علامتهای اخلاص شهادت طلبیه. در بهترین موقعیت، بیشترین محبوبیت، بالاترین قدرت، هی بگی خدای من باید شهید بشم، هی در به در آواره باشی دنبال دعا برای شهادت. بابا بهمون خدمت کن، هزار تا بهونه میشه آورد. نه زودتر شهید شدن، دیر شده، گلوله گلوله همجوری عشق بریزه که من چرا شهید نمیشم. این خودش یه علامت اخلاص. ولی اصل شهادت طلبی آخرشو بگو. به شهادت که آدم نزدیک میشه دیگه احتمال عدم اخلاص میاد پایین. زهد چی؟ دست به دنیا نزدن چی؟ حالا اون دیگه معلوم نیست، میدونی؟ چون زهدم غیر مخلصانه باشه پر. ولی شهادت طلبی رو بچسب. حتما شنیدید دیگه اون خاطره اون فرزند شهیدو که ایشونو میبینه، از ایشون تقاضای انگشتری میکنه، بعد ایشون میگه من میدم به یه شرط، شما ساکن مشهدی روز عرفه در مشهد بری حرم شهادت منو از خدا بخوای. همین امسال ایشون میگه نه من اصلا انگشتر نمیخوام، من نمیتونم برم برای شهادت شما دعا کنم. ایشون خودش روز عرفه میره مشهد، بعد میره خونه این شهیدم، میره از شهدای مدافع حرم بوده، چند تا خانواده رو ظاهرا میرن سرکشی میکنن یکی اینجا، بعد دوباره دختر شهیدو میبینه، میگه من امروز اومدم مشهد خودم بگیرم، ولی شما هم برای من دعا کنید. آقا چه اصراری حالا. یا فقط با اخلاص قابل شرحه. محبتش هم خدا تو دلها میندازه، کارش هم راه میفته. الان به بعضی از نیروهای نظامی بگی خب بلند شو برو فلان عملیات و فلان دفاع و از فلان منطقه انجام بده، خب اولین کاری که طبیعتا میکنه میگه امکانات بده. واقعا ایشون با دست خالی رفت، چند تا تانک برد، چند تا تانک اونجا خرید. چجوری خدا برای مخلصین جور میکنه، خیلی از جزئیات رو واقعا اونایی که میدونن نمیتونن شاید الان به ما بگن. زمان آقا امام زمان ارواحنا له الفدا اینجوری میشه، وقتی یک کسی میره موعظه بکنه بگه درباره اخلاص امشب میخواهیم صحبت بکنیم، همه مردم به هم میگن میخواد در مورد مسئولین صحبت کنه. زمان امام زمان اینجوری میشه. چون اصل خوبی ها رو باید اینا داشته باشن. امروز در این تشییع پیکر مقدس من یاد اصحاب حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا میافتادم. تو روایات واقعا مطالبی رو میخوندیم میگفتیم چجوری آخه که مردم خاک قدم فرماندهان حضرت رو به تبرک بر میدارن. چند میلیون نفر ساعتها آیا میتونن دستشون رو برسونن، چفیهشون رو برسونن، یه خودشون رو برسونن به ماشینش دست بکشن؟ آدم اینو میدید، دستمالی، روسری، کسی چیزی داشت اینو به تابوتش بکشید به من بدید. اخلاص علامتش چیه؟ یکی شهادت طلبیه دیگه. حالا خود دانید دیگه رفقا، دیشب تو مصلا عرض کردم از همین شهید سردار بخواید خدا شهادتتون رو امضا کنه. البته اگه کسی ته دلش یکم میلرزه، اگرچه باید در مورد اخلاص خودش کمی تأمل بکنه و اینا، ولی بهش بگم که شما همین امروز شهادت طلب شدی، سه روز دیگه شهیدت نمی کنن. ایشون 35 سال بلکه بگو 40 سال در به در دنبال شهادت میگشت، شهادت پیدا نمی کرد. اینجوری نیست که کسی شهادت طلب بشه این فردا شهیدش بکنن، ولی شهادت عجیب آدم رو مخلص میکنه. ما بیشترین تعداد و بیشترین درجه اخلاصمون چرا ما رزمنده هاست؟ چون در معرض شهادتن، تکلیف خودشون رو با شهادت تعیین کردن. دید حضرت آقا امروز با چه گریه‌ای، با چه حال خوشی از تمنای شهادت سخن میگفتن. همه عالم دوست دارن یه عکس با ایشون بگیرن. اصلا اعتنا نداره. بعد خدا کارش رو راه میندازه. این قدرت رو در منطقه تو جهان برای ایشون خدا ایجاد کرده. واقعا دشمن میترسه بیاد جلو. انشالله این حماقتی هم که کرد جوابش رو خواهد گرفت. شما مطمئن باشید، به اخلاص مطمئن باشید. حالا دیگه بقیهش رو من توضیح ندم. و سعی بکنید هیچ وقت کارتون رو دست آدم غیر مخلص نسپرید. خرابش میکنه، بهتون تعویل میده. حالا دیگه یه ذره حداقل اخلاص داشته باشه. میدونید دیگه، حالا شهادت طلبی اوج اخلاصه. یه ذره اخلاص چی میشه؟ شما بگو. یه ذره دیگه حداقل. طبق آیه قرآن. نماز دیگه، نماز بخونه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. درجه اول اخلاص اینه که نمازشو به خاطر خدا بخونه. درجه عالی اخلاص و مماتی لله رب العالمین، مرگ من به خاطر خدا باشد، اون میشه شهادت طلب. درجه اول اخلاص نمازم به خاطر خدا باشه. درجه دوم بقیه عبادت هم به خاطر خدا باشه. درجه سوم زندگیم به خاطر خدا باشه. شب به خاطر خدا استراحت بفرمایین. الان کم کم حرفای خنده دار میزنم. و محیای و مماتی لله رب العالمین، مسواک میزنید به خاطر خدا مسواک بزنید. میشه؟ یه جایی مفصل من این بحث رو میکردم، کسی پیامک زده بود، خب من که آخه همیشه مسواک میزدم، من که مسواک میزدم برای تمیز شدن دندونم، ولی شما بعد از اینکه گفتی مسواک بزن به خاطر خدا، اولش که باورم نمیشد بشه، رفتم بالاخره پای مسواک و خندم میگرفت که آقا من الان واقعا خدا هم نباشه میزنم مسواکو، من واقعا دارم به خاطر سلامتی میزنم، یعنی چی به خاطر خدا بزن؟ بعد میگه چند بار تمرین کردم طی دو سه روز، حالا میتونم مخلصانه مسواک بزنم، چقدر زندگیم عوض شده. کمی دقت کنید. حالا شبای بعد انشالله اگه خدا خواست در این باره با هم صحبت خواهیم کرد، ما چجوری سعی بکنیم همین کارهای روزمره خودمون رو مخلصانه قرار بدیم. کیا میرن سر کار، کیا میرن مدرسه، کیا خونشون جارو میکنن، دیگه این کارهایی که داریم میکنیم که فرمود یا ابو ذر برای خوردن و خوابیدنت نیت کن، نیت مخلصانه. این کارو نکنی زندگیت با حیوانات چه فرقی میکنه؟ خلاصه کردم روایت رسول خدا. تو اونا هم میخورن میخوابن، خسته میشن میخوابن. چه خدا طراحی کرده. زیباترین، یکی از زیباترین جلوه های دین و معنویت همینه که آقا میخوای غذا بخوری، غذا رو به خاطر من بخور. این صحنه خیلی زیباییه. انشالله امیدوارم ما بتونیم در این باره با هم گفتگو کنیم و شما مهمتر از اون بتونید اینو اجرا کنید. بعد خدا فرمود این بنده من به خاطر من غذا میخوره. عجب. خب بقیه که به خاطر شما غذا نمیخورن، خب اونا مثل گربه ها و این کلاغ ها و ببعی ها و اینا دیگه میخورن دیگه، گشنشون میشه میخورن. معنویت در یک جمله یعنی اخلاص. لذت بردن از دین در یک جمله یعنی اخلاص. لذت بردن از زندگی، زندگی آدم ازش لذت ببره، با اخلاصشه. الهی که همه تون به این درجه اخلاص برسید و گویندم صدقه سر شما یه ذره به اخلاص برسه. البته تو دلم یه ذره نگفتم، خیلی گفتم، ولی گفتم الان پیش شما تواضع کنم، گیرم تواضع نیست. الهی هممون در اخلاص از هم جلو بزنیم. بقیه دعاها رو هم تو دلم میگم، شما هم تو دلت بگو. لا اله الا الله. خب در قرآن کریم داره انبیاء الهی مهمترین ویژگیشون چیه؟ تو قرآن هی بیان میکنه و من این از عباد مخلص ماست. حالا مخلص و مخلص فرقشون چیه بماند. یکی از ویژگی های برجسته انبیا اخلاصه. خب انبیا و اوصیا معلومه که بالاترین درجه اخلاص رو دارن طبیعتاً، ولی اصلا به این مقام نمیرسیدن. غیر از 12 امام بعد از رسول خدا، مخلص‌ترین شخصیت عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب این شخصیت نازنین نمیشه که درجه اخلاصش رو که دید. یه اوصافی گاهی میگن آدم یه چیزی حدس میزنه که یه خبرایی هست. اومد فردای عروسی رسول خدا خانه فاطمه خودش در زد، وارد شد. روز اولیه که حالا یکی دو روزه که فاطمه زهراش رو در خانه خودش نداره، بلا فاصله دلش تنگ شد، آمد به دیدن فاطمهش. تا فاطمهش رو دید گفت دخترم این لباست که همون لباس قدیمیه که پوشیدی، که من لباس خوب برات خریده بودم. رسول خدا سوال میکنه، باید جواب بده. فرمود فاطمه من لباس نو رو چیکار کردی؟ فاطمه سرشو انداخت پایین. بابا داشتم می اومدم یه گدای جلو من اومد، حالا با جشن و سرورم داشتن می اومدن دیگه، صدا زد یا بنت رسول الله چیزی داری به من بده، من محتاجم. وقت من میخواستم بگم اون پیراهن قبلیم هست الان اضافه است بدم، گفتم خب بابام رسول خدا گفته انفقوا مما تحبون، خدا گفته اونی که دوست داری بده، خب من این پیرهنو بیشتر دوست دارم. گفتم بیا در خونه چند دقیقه دیگه بهت میگم. اون لباس خوبه رو داد، جبرئیل امین نازل شد، پیغمبر شروع کرد گریه کردن، صدا زد اخلاص و من حالا کجای این داستان میخوای ببینی یا همه این داستان جلوه های مختلفشه. صدا زد خدا سلام میرسونه به دخترت فاطمه، سلامشو برسون و بگو صدقه مخلصانه تو شب عروسیت قبول شد. حالا من خدا یه درخواست ازم بکنی جوابتو میدم. چی میخوای فاطمه من؟ رسول خدا صدا زد دخترم الان تو دیگه دعای مستجاب داری، هر چی میخوای خدا بهت میده. فاطمه زهرا کمی تأمل کرد، جالبه ها، یه چند لحظه تأمل کرد، گفت یا رسول الله من فقط یه حاجت دارم. آخه ببین به یکی بگن، الان به شما بگن، به شما بگن که شب عروسیتون هم باشه، فردای عروسیتون باشه، اون با کی زندگی کنی؟ با امیر المؤمنین علی علیه السلام، با کسی در این حد. ازت بپرسن الان یه حاجت داری، فکر میکنی مهمترین حاجتتو میگی. فاطمه زهرا این جوابش چیه؟ صدا زد بابا هرچی فکر کردم من یه دونه حاجت بیشتر ندارم بگم، اصلا یه حاجت دیگه ندارم که بهترینش رو انتخاب کنم. بگو دخترم من فقط میخوام شهید بشم، من هیچ حاجتی جز ملاقات خدا ندارم، یعنی شهید بشم. فاطمه من میکشی بابا رو اینجوری؟ الهی امشب حضرت زهرا سردار سلیمانی رو حسابی تحویل بگیره. خوب گریه کنی برای روضه های حضرت زهرا بود. من یه جمله بگم امام زمان عشق بریزه. یبن الحسن یکی از گریه کنهای مادرت کم شد. الهی خدا غم دلتو تسکین بده. فاطمه شو بغل گرفت بوسید، عزیز دلم باشه حالا ملاقات انشالله به وقتش. این حرفا دیگه من بقیهش زبان حال دارم میگم. پروانه بود اصلا، یه جوری تو شب تاریک پروانه میره به سمت شمع، ملاحظه نمی کنه. این آتیش می سوزونه ها. یه جوری وقتی دید در خانه علی آتش گرفته حرکت کرد به سمت در، فاطمه جان در سوخته است، در آتش گرفته. یه جوری پروانه سان بلند شد رفت. خب معلومه بال پروانه می سوزه. من دیگه چجوری روزه بخونم برای شما؟ معلومه فاطمه من، شما احتیاط کن، دیگران هستن. نه، اگر فرصتی هست کسی فدای علی بشه خودم. چرا خودم فدای علی نشم؟ میتونست حضرت شاید با فاصله پشت در بایست صدا بزنه کی اومدت پشت در، اینجا خانه فاطمه است. اما اینقدر حضرت این اشتیاق فداکاری برای علی وجودش رو گرفته بود، مادر چرا چسبیدی به در؟ یه مش نامرد پشت درن. میگه صدای نفسهای فاطمه رو پشت در شنیدم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.